حالا نپرس، بذار بگم بعد که جمع‌بندی هم میکنم تو جمع‌بندی ها بپرس. عرض شود که ما دیروز حرف محقق اصفهانی رو گفتیم و از صفحه چند نفر دیدن متن نهادگرایی رو؟ 1 2 3 4 متن نهادگرایی رو چند نفر مراجعه کردن؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 همون یه قدر ما همش رو نگفتیم 11 12. خوبه. بعد چند نفر از شما 12 نفری که مراجعه کردید برداشتتون اینه که از متن 50% چون فهمیدید؟ 50 به بالا متن رو که مراجعه کردید فهمیدید. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. خیلی عالیه، عالیه. من بگم 50%. ببین اگه تو میگفتی 100% رو فهمیدم که کز معلومه کز. اصلا نمیشه یه طلبه ای که سال اول دوم درس خارجه بعد فلسفه هم هنوز خیلی نخونده بگه من 100% فهمیدم آشمانبوسه بودم تو این بحث که کلی مطلب داره من فهمیدم. این اگه بگه یا جهل مرکب یا داره دروغ میگه. اون که شکه ولی حالا حرام
دارم
ولی خب نه، همین که بگید 50% فهمید خیلی خوبه و 12 تا مراجعه کردید 50% فهمید خیلی خوبه، عالیه. این برای سال اول دوم خواهش فوق العاده است. عرض شود که من این حرف هاشمند حسین تمام کنم. مرحوم هاشمند حسین اصفهانی در بحث جبر و اختیار و امر بین الامرین و حل شبهه جبر روشی که وارد شد که بعد آیه بهجتی اینا هم همین مدلی ورود کردن توی این بحث، یعنی سبک روندشونه، اینا اول میان جبر و تفویض و امر بین الامرین رو معنا میکنن. خب جبر رو معنا کردن، گفتن جبر یعنی چه؟ جبری که اون موقع میگفتن، مثلا مارکس هم جبر میگه، جبری که تو ظهور روایت زمان روایت بوده. اون جبر، اون جبر به این معنا بود که عبد هیچ اختیاری نداره، نقشش در فعل صفره، عادت الله جرد. و این رو بر این اساس میگفتن که در آیات و روایات افعال مستند شدن به خداوند. وقتی مستند شدن پس استناد رو بخواییم حفظ کنیم بعد عبدو بزنیم کنار. خود آقای اصفهانی هم گفت این حرف حرف غلطیست، گذشته اینا خلاف ضروریات شیعه است، این مثلا استناد قبح به خداوند میشه، سیعه به خداوند میشه و شاید از همین جد باشه که اشعار حسن و قبح عقلی را هم منکر بودن. و علاوه با اون ادله فلسفی هم که داریم معقول نیست، چون برداشتی که هاشمند حسین و شاگرداش، حالا اونایی که این دیدگاه دارن، نه فقط هاشمند حسین، خیلی های اکثریت دارن از قاعده سنخیت اینه که اگر معلول مادی بود علتش هم باید مادی باشه. معلول اگر مادیه نمیشه مجرد تامونم حضرت حق که در بالاترین مرتبه نظام هستی است مستقیماً بیاد توی امر مادی عمل بکنه. این اتفاق نمیفته، نه فقط حضرت حق بلکه جواهر عقلانیه هم، یعنی مجرات تام جبروتی، اونا هم مستقیم عمل نمی کنن. مثلا حقیقت نوریه یا حتی ارواح ملکوتیه هم مستقیم عمل نمی کنه. مثل کسانی که از دنیا رفتن، اولیاء الله هم از دنیا رفتن، میخوام مثلا من نوهشون، نتیجهشون، فرزندشون خیلی برسانن، اونا هم مستقیما نمیتونه عمل کنن. اینا همه آید بیاد از طریق اون حی، بعد اون عنصر بیاد روحش، بعد جسمش، بعد قوای جسمانی سنخیت پیدا میکنه. و لذا این اصلا معقول هم نیست ایشون میگفت که این عمل انجام میشه. بعد در مورد تفویض گفت، تفویضی هم که اون مورد تفویض معتزله بوده، اینا در حدوث همه چیز رو مستند میکردن به خدا ولی در بقا همه رو مستقل میکردن. سرش همین بود که میگفتن ما اختیار رو به وجدان میفهمیم، پس اون ادله‌ای که برای استناد و علم و اینا همه هست باید تعویل بره مثلا به اون حدوثش، به اون مبدأش. این هم که آشمان میشه که مثلا از زرتشتیگری بدتره، از مجوس بدتره، چون مجوس دو تا فاعل مستقل میدیدن، اینا به تعداد فاعل‌های عالم بگید استقلال دیدن. و بعد هم قابل قبول نیست، چون اصلا استقلال در ایجاد متفرع بر استقلال در وجوده و وقتی اینا ممکنند و وابسته به حضرت حقا وجودشون وابسته است، چگونه می شود ایجادشون وابسته بگی نباشه. بعد گفت اینها در حقیقت یکی اومده خواسته تنزیه کند خداوند را از قبائه، بعد عظمت خداوند را از بین برده به شرک مبتلا شد. دیگری خواسته عظمت خداوند را حفظ کنه، وجیه بودن خداوند را از بین برده و حفظ اینها راهی ندارد جز همون امرون بینل امرهی. بعد میان رو تفسیر امرون بینل امرهی و بعد میگن که امرون بینل امرهی هم یه تفسیر نداره، دو تفسیر داره امرون بینل امرهی. یه تفسیرش به این صورته که میاد علت قریب و علت بعید و همینطوری درست میکنه، سلسله طولیه درست میکنه. یعنی میگه یک فعلی که میخواد اتفاق بیفته باید علت تامش باشه، حالا اون فاعل مختار میشه علت قریب، بعد خیلی عوامل دیگه هم تاثیرگذار هستن، یکیش هم که حضرت حقه که میشه علت بعید. البته اون علت بعید و این علت قریب در عرض هم نیستن که بشه شرکت در فعل، نه، در طول همه، به گونه ای که نقش عبد توسط خداوند تعیین میشه ولی نقش خداوند توسط عبد تعیین نمیشه، نظام جنبه طولی پیدا میکنه و همینه که توحید افعالی رو توجیه میکنه، چون در عرض خداوند هیچی قرار نمیگیره. بعد از اون ور چون خداوند جزء الاله هست پس بنابراین تفویض درست نمیشه و چون خود عبدم هست پس جبر درست نمیشه. کسی که غالب جبر شده علت بعید رو دیده و علت قریب رو کنار گذاشته و اونی که غالب تفویض شده علت قریب رو دیده و علت بعید رو کنار گذاشته و امرون بین الامرین هر دو رو دیده، هم قریب رو هم بعید رو. و از این دیدگاه هم توحید افعالی هم اسمش رو گفته در طول هم هستن، یعنی در عرض هم نیستن که بشن شریک الاله، در طول هم هم. یعنی یکی وابسته به دیگری هست ولی دیگری وابسته به او نیست، شبیه فرمانده و سرباز میشن، نه شبیه نقش آب و مثلا هوا در پرورش گیاه، اونا میشن عرضی. این یه دیدگاه است که این هم یه امرون بین الامرین نیست، جبر نیست، تفویض نیست، امرون بین الامرین. دیدگاه دیگری هم در امرون بین الامرین هست که مجموعه علل ولو طولی درست نمی کنه، علت را و مؤثر را منحصر در خدا می دونه، میگه لا مؤثر فی الوجود الا الله. سرش چیه؟ سرش اینه که معتقده ما سوى الله همه وجود رابطن، عین الربطن، عین الفقرن، اصلا استقلالی بگید ندارند. میگه وقتی که شما میای یه چیزی رو میگی علته، یعنی یه استقلالی براش فرض کردی بعد علیت رو هم بهش حمل کردی، داره که غیر خدا اصلا هیچ استقلال ندارن، شیء له ربط نیستن که شما بگی حالا شیء ثبت له العلیه، اینا عین ربطن، هیچ استقلال ندارن. وقتی استقلال نداشتن هیچ حکم مستقلی هم ندارن. ممکنه به نظر بیاد که این قول خب البته قطعا تفویض دیگه میره بیرون چون باقر، ولی جبر رو چه کار میکنه؟ خب شما میگید نه دوتا تفسیرن که جفتشون تو امرون بینل امرینه، خب این قول جمع رو چونی کنار میزنه؟ میگه این قول میگه درست مؤثر خداست، مؤثر اصل اوست و همه چیزی که ما داریم در اختیارمون امانته، ولی اون اراده خداوند به دو گونه و فعل تعلق میگیره، یکی که اونم بر اساس حکمت خداوند، یه وقت تعلق میگیره، یعنی دو جور میتونه تعلق بگیره، یه وقت تعلق میگیره این فعل بشود، میخواد بخواد میخواد نخواد. اینجور اگر اراده خدا تعلق میگرفت البته جبر بود، ولی اراده خداوند به این فعل با وصف اختیاریت عبد تعلق گرفته، چون وصف اختیاریت عبد رو هم در متعلق اراده بوده، بنابراین تحقق این فعل به صورت جبری یعنی بدون وصف اختیار هم، این خودش میشه خلف همون اراده اولیه. در نتیجه جبر هم رد میشه، چون اراده الهی به فعل با وصف اختیار بوده. منتها در عین اینکه جبر رد میشه، غیر رو جزء الاله نمیبینه، علت قریب بگید نمیبینه، غیر رو فقط موعد میبینه، چون موعد با علت، موعد رو میشه بگید تجلی، هم میشه بگی وجود رابط، ولی علت رو میگه نمیشه بگی وجود رابط، چون میگه علت یک استقلال فرض کرد. بعد مرحوم هاشم همدوسیم میگه جفته، بعد میره توی برهانی، یعنی از من تا اول اون برهان دیروز یکی از بچه سوال پرسید، بعد من گفتم نگفتم، بعد گفت گفتی، رفتم نگاه کردم دیدم نه، ما تا اول دقیقا یه جا نوشته بودم
جا بود تو اون صفحه، سه صفحه که شما فرمودید.
آره آره تو اون سه صفحه این گفتم بود، آره ولی از اواخر صفحه 294 که میره سراغ استدلال برای وجود رابط، دیگه ما اونا رو نگفتیم و واردش هم نمیشیم، چون مال استدلال وجود رابطه، بعد چگونگی جمعه، چون بعد میشه وحدت وجود، بعد این وحدت وجود چگونه با مخلوقیت سازگار میشه، با عذاب و عقاب و اینا رو میگه که ما دیگه نمیخوایم اونها رو اصلا بحث کنیم، کاری هم باش نداریم. اینایی که ما گفتیم تا اواخر صفحه 294 که میاد سراغ برهان بر وجود رابط، که ما دیگه اونها رو نمیخوام بگم، برهان بر وجود رابط سب اون بعد اونها رو میگه، اینا میاد، این میرسه از صفحه 294، بعد از صفحه 294 تا 296 میره سراغ بحث برهان بر وجود رابط، اینا رو ما رد میشیم، کاری هم باش نداره. بعد میاد صفحه 297، بله؟
موعد داشتیم میفهمونی که چطور؟
در این گروه اینها غیر را جزء الاله نمیدانند، اما موعد میدانند. فرقش چیه که چطور موعد رو میتونم بپذیرم، علت رو میتونم بپذیرم؟ میگم به خاطره که وقتی شما میگید علت، یک استقلالی برای اون شی بگید فرض کردید که میگید انا جز اون علت، انا مثلا فلان کار کرد، این نگاه نگاه عرفیه بدویه. اما وقتی که میایید میگید موعد، یعنی از اول استقلالی هم ندیدید، بلکه یعنی اون علت حقیقی، مؤثر حقیقی، ارادش به این تعلق گرفته بود که از طریق این واسطه ارادش عملی بشه. موعد میشه مجرای فیض، مجرای فیض استقلال نمیخواد، با جلوه و تجلی هم سازگاره. مثل اینکه شما الان دو تا صورت ذهنی تو ذهنتون فرض کنین، یه صورت ذهنی فرض کنین مثلا یه آبشاری رو، بعد یه صورت ذهنی دیگه هم فرض کنین پایین اون آبشار، که آبی که میخواد بره توی اون دومی از طریق این اولی بره. آیه مصباح میگه توی تدریس اسفارش، میگه حرفی هم که اینا میزنن در مورد عالم اینه، اینا نمیخوان بگن که یعنی غیر خداست، که البته کفر است و اینا، و اونی هم که گفته اون جهله صوفیان یا شتهیاته، اما هر نوع چیزی که میخواد استقلالی برای این غیر بگید ایجاد بشه، به هر نحوی باش مخالفت میکنه. لذا مثل این که شما دو تا صورت ذهنی فرض کنید که از صورت ذهنی اول شما فیضی به صورت ذهنی دوم برسد، موعد یا مجرای فیض اینطوری، عالم را هم نسبت به خدا همین میبینند که اینا همه تجلی خدا هستند، مثل همون صورت ذهنی شما که عین ربط به شماست، کل عالم هم عین ربط به خداونده، هیچ استقلالی براش فرض نمیشود. منتها اگر اراده شما تعلق گرفت که اون فیض به موجود دوم برسد، به وصف اختیاریت موجود اول،
به وصف اختیاریت یعنی استقلال،
حالا تا برسیم به وصف اختیاریت موجود اول، این اگر بشود دیگه اون موجود اول جزء الاله بگو
نیست،
در عین حال که جبری هم بگید نیست، این رو میگه. بعد حالا من تو جنبندی اینجا یه حرفی هست میگه، اون حرف شما میشه در موعد انتصاب به ذات نیست، این جمله حقیقی تو من باز کنم، در موعد انتصاب قطعا به ذات نیست، اما انتصاب به تبع که میشه مجاز فلسفی درسته. یعنی چه؟ یعنی ببین ما یه مجاز فلسفی داریم، بذار اینو بزنم بعد، بذار آشپزون تموم شه، آشپزون تموم شه، میترسم روز آخر نمونه. بعد از صفحه 294 میاد رو برهان، ما با اون برهانش کار نداریم، تأثیری هم تو بحث ما نداره. حتی میخوام بگم مطلب بی خود و چرت و پرت اینا نه، ولی خب کاری تو اصول چیزی رو عوض نمی کنه، ولی مطالب بدی هم نیست، خیلی هم مطالب زیبا و عرفانی و قشنگ نیست، ولی خب برای اینجا نیست. بعد میاد تو حاشیه 153 که حاشیه بعدیش هست، الان تو این حاشیه که من گفتم 153 حاشیه بعدیش میاد این رو مطرح میکنه که در کسی هم که قائل امرون بینل امرینه و استناد را طبق هر دو تفسیر میپذیره هم به خدا هم به فاعل مختار، حالا تو تفسیر اول خدا میشه علت بعید علت العلل، فاعل مختار میشه علت قریب، تو تفسیر دوم خداوند میشه مؤثر حقیقی، اون فاعل مختار میشه موعد، به عنوان موعد بهش انتساب انجام میشه، ولی قبول داره که نحوه این استنادها در یک حد نیست، یعنی استناد فعل به خداوند حالا چه علت العلل فرضش کنه چه مؤثر حقیقی آکد میشه از استناد فعل به بگید فاعل مختار، ولی اینا تأثیری تو جبر و تفویض نداره، چون امرون بین الامرین یعنی از صفر بگید بالاتر از صد کمتر، 1% باشه یا 99% باشه، در هر دو صورت امرون بین الامرین صادقه و در هر دو تفسیر استناد به خداوند آکده، نقش خداوند قطعا بیشتر از نقش ماست، چون حتی رو تفسیر اول هم در طول او هستیم، یعنی ما نقش داشتنمون وابسته بینه که خدا برای ما نقش میزه،
اختیار تصویر میشه توی اون فرض اول، اختیار به نحو استقلالی هم باز تصویر میشه، ولی اون که
استقلالش تصویر میشه من حرف ندارم، ولی ایشون هم اینو امکان نمی کنه، میگه که آکدیت در مورد خداونده، در چه در تفسیر اول چه در تفسیر دوم، سرش هم اینه که نقش خداوند در فعل وابسته به نقش عبد بگید نیست، اما نقش داشتن عبد وابسته به نقش خدا هست، همین باعث میشه که جنبه خداوند آکد بشه از جنبه فعل، آکدیت، ولی بالاخره همین که این بود ولو 1% بود ولو در حد موعد بود، همین برای اینکه امرون بینل بگید امرین بشود کافی است و این تکلیف رو از لغویت خارج میکنه. اینا رو تو حاشیه 153 میگه که توضیح دادم، امروز هم حاشیه 153 رو ببینید، حالا اون 3-4 صفحه مثلا نمیخوام، حاشیه بعدیش بعد از همین حاشیه که تمام میشه، حاشیه بعدیش
شماره بعدیش
حاشیه بعد از اون یعنی حاشیه 154 میره رو قضیه ثواب و عقاب و پاداش و مجازات، که البته مطلبی که میگه مطلب دقیقی است که در حقیقت کسی که کار خوب می کند دو پاداش می برد، یکی مصلحت و اثر وضعی است که به او می رسد اگه اطاعت کرده باشه، و یکی هم ثواب اخروی است که می برد، و کسی که معصیت می کند دو مجازات دارد، یکی مفسده یا همون اثر وضعی است که دوچار می شود، و یکی هم جهنمی است که انتظار او را می کشد، و تو این حاشیه 154 توضیح میده که در حقیقت در حقیقتش دو ثواب و دو عقاب هست، یک ثواب و عقابی است که در همین دنیا میبینه، یک ثواب و عقابی است که مال آخرته، منتها اینا دیگه بحثش ولی مهمه، اما تأثیر توی بحث جبر و اختیار دیگه نداره، این نکته مهمیه، نکته قشنگه ماست، من فقط سریع رد میشم، توی فرض اطاعت هر دو ثواب هست، تو فرض معصیت هر دو عقاب هست، در فرض انقیاد و تجری در انقیاد فقط ثواب دوم هست، چون اولت اشتباه بوده دیگه، چرا مفسده شدی، ولی ثواب دوم هست، یعنی ثواب اخروی رو خدا بهت میده چون زی عبودیت رو مراد کرد، و در تجری هم فقط استحقاق عقاب دوم هست، هرچند شارع تر اخبار تفضل کرده و گفته اون رو بر متجری بار بگید نمی کنه. بعد میاد بحث میکنه که البته در روایات وقتی میگن ثواب و عقاب معنای دوم مد نظر هست، یعنی اون ثواب و عقاب خارجی که بهشت و جهنم میشن، ولی که به معنای عمیق کلمه بخوای نگاه کنی خود مصلحت و مفسده هم یک پاداشی است. برای یه دفعه آقایی گفتش که چه فایده ای داره احکام شهر؟ گفتم تو همین نگاه بکن همین بعضی احکام که تو عمل کردی، اگه خیلی از مسائلش هم تو زندگی هست، مثلا فرض کنید ربایی که نخوردی، اون صفای نفسی که واسط مونده، قساوتی که برات ایجاد نشده، غیرتی که هنوز نپریده، چشچرونی نکردی که بعد حالا لذت مباشرت با همسر خودت رو هم نبری، و همینطور و همینطور. این مسائل و مفاصل هم خودش به معنای عمیق کلمه خودش یک پاداش و جزایی است. دقت می‌کنی؟ اون لذا این حرف اصفهانی خوبه ولی تأثیری توی بحث ما نداره. اما مجموع ادله را باید با هم دید. این رو میگه ولی جای دیگه هم میگه که اتائب و انزن بن کمن لازم بلن، نمیگه لازم بلن، میگه کمن لازم بلن. این مثل این که شما شیشه ای رو با سنگ میزنی میشکنی، نه اینکه بشکنه بریزه، ترک میخوره. بعد میری ما این دفعه پرایدی داشتیم با ترک خود شیشهش، بعد رفتیم اینا یه چیز اینطوری گرفتن روش، چی میگن یه چیز خودشون رو میگن، آره. بعد دیگه رفت، یعنی معلوم نبود، یعنی شیشه رو وقتی نگاه میکردی نمیفهمیدی. ولی همون موقع هم به من گفتن که حواست باشه این مثل شیشه اول نیست، کسی نگاه میکرد نمیدید ترک را، آره. ولی من مثلا خواستم بفروشم اینا، گفتم این شیشه ترک داره، گفتم این گرفتم، یعنی شیشه مثل شیشه اول نیست، حواست باشه. آره تا ابا انزن بن کمن لازم داره، یعنی عقاب نیست، مجازات اخروی نیست. حتی اگر کسی اینجا شهود کنه یا اون ور تجسم عینی عمل رو ببینه، اصلا متوجه وجود چنین چیزی بگید نمیشه. ولی اون نورانیت فطری اولیه ای را که داشت اون دیگه بر نمیگرده. حالا اینا دیگه چون ربطی به بحث چیز نه، ولو بحث قشنگی است، یه اشاره هم کردم خواستید ببینید، اینجاشو بخواه نداریم. بعد آخر این حاشیه 154 که صفحه 305 و 306 میشه به این چاپ ما، اون دو صفحه آخر متعرض این قضیه از سعید و سعیدون فی بطن امه که شیخ آخوند آورد متعرض اون میشه، و همچنین بحث خواجه نصیرالدین طوسی که آقای بروجردی هم میگه، اونو میخوام بگم چون اونجاش مربوط میشه بحثه. بنابراین حاشیه 154 بحث ثواب و عقابه، ولی اون قشنگه کاری به جبر و اختیار نداره، ولی که آخراش که میاد سراغ این، اینو میخوام بگم، اینم بگم واش مثلا تموم شد. راجع به روایات از سعید و سعیدون فی بطن امه، از شقی و شقیون فی بطن امه، مرحوم هاشمند حسین میگه این روایات خدمت شما عرض شود باید چند تا جواب بده. یک، میگه اینا استعداد رو میگه، یعنی در همون بطن ام استعداد سعادت رو داره، در بطن ام استعداد شقاوت رو داره. حالا سب که آره مثل مختزی، حالا متا یه فرقی داره میخوام بگم، یعنی یه فرقی آشمام نسیم با اونا داره تو این جوابه. استعداد میشه، استعداد علت تامه نیست، لذا جبر نمیشه، مقتضی است. منتها یه نکته اینجا میگه که اینو هاشم محمد حسین میگه، سایر مقتضی ها نمیگن، یعنی اونا کم جواب، و اون اینه میگه که اگر خداوند به کسی، خوب دقت کنید، طینت پاک داد، طینت سعادت داد، طینت علیین داد، این استعداد داره که از علیین بشه. حالا اراده کرد، اختیار کرد، از علیین میشه، اراده هم نکرد بگید نمیشه. ولی اون ور قصه، اگر خداوند به کسی استعداد و طینت علیین را بگو نداد، این دیگه از علیین نخواهد شد. اینو اونا نمیگفتن، این تیکش فرق. یعنی میگه، میدونید چی داره میگه؟ دقت کنید، آقای بهجت یه مثالی میزنه، مثال آقای بهجت بگم فهم بشه. میگه ما اینطوری میگیم اگر خداوند به کسی استعداد این را داد که این نبی بشود، این مجتهد بشود، این مرجع تقلید بشود، این مجبور نیست که بشود، ممکنه بشود، ممکنه نشود. البته اگر بهش داد و نشد، فردای قیامت باید جواب این رو بگید بده که تو استعدادی که دادم چرا استفاده نکرد. اما اگر خدا به کسی این تینت را نداد، این استعداد سعادت را نداد، این نمیتواند در اون جایگاه قرار بگیرد، ولو خودشان بکشه در اون جایگاه قرار نمیگیره چون قابلیتش را ندارد. تینت به تعبیر آیه بهجت حتی ایشون باشمانستان نسان ده میگه مثل بذر میمونه، اگر شما بذر گندم بکارید جو در نمیاد. البته با بذر گندم هم لزوماً به گندم مرغوب نمیرسید، ولی تا بذر گندم نباشد گندم هم باشد. بعد با همون لهجه رشدیش یه مثالی هم میزنه قشنگه، میگه مثلا وقتی امیرالمومنین میخواست به فرزندی برسه که اون فرزند بعد نقش حضرت ابوالفضل رو در کربلا بتونه ایفا بکنه، میخواست بره ازدواج بکنه، میرفت میگفت برو بگرد از قبایلی که اون قبایل مثلا چی باشن به عقیل گفت اینا. این نشون میده که این قضیه استعدادها این شکلیه، اگه این استعداد نباشه اون نتیجه نمیاد. اینطور نیست که بگم میخواد استعداد باشه میخواد بگید نباشه من اون نتیجه رو به دست میارم. بعد میدونید ما فرقش کجا میشه؟ اینا که این حرف رو میزنن بعد توی یه سری روایات دارید مثلا فلان قصاب با فلان پیامبر بگید هم رتبن، اینجا گیر میکنن دیگه. خب میگوزن این تینه چون نه اصلا نمیدونسته، اصلا نمیفهمیده، اصلا مبادی شعوریش به اینجا بگید نمیرسیده که بعد حالا اون رو بخواد به فعلیت برسان یا نرسان، اصلا شعورش قد نمیداده برای این کار چون تینتشو نداشته، بذرشو نداشته. دقت میکنی؟ بعد به اون روایت میگن اونها رو چی میگید؟ میگن اینا رو تعویل میبرن، میگن اینا از باب اینه که مثلا خداوند بهش جایگاه بالایی میده و الا اصلا این نمیفهمه اون مقام را که بهش بدن. بهشت از نظر اینها یعنی مرتبه بهشت این میشه هر آنچه که دوست دارد بهش میده ما یشتهون. خب اما اونی که اون تینت را ندارد، اون استعداد ندارد، اصلا فهم نمی کند اون چیز را که بعد بهش بگید میل پیدا کند تا بعد بگیم بهش بدهید. باز یه مثال اینهای بهجت میزنه قشنگه، میگه خواجه نصیر میگفت، میگن وقتی که یه مطلبی رو میفهمید میومد میگفت سلاطین عالم کجایند، کیا کجایند، چیا کجایند، من یه مطلب جدیدی یا به ذهنم یاد گرفتم. عین الملوک و ابناء الملوک. یا مثلا نقل میکنه ایشون میگه من نمیدونم، میگه آغازی ها نجف میرم شب بالای پشت بام همه خوابیده بودن، بعد میرزا هاشم هم که بود میومد رفت بالا پشت بام خوابیده بود، بعد این شبا مینشست فکر میکرد، مطالعاتش سحر بوده، سحر فکر میکرد، نماز میخونده فکر میکرد، نماز میخونده فکر میکرد، اینجوری بوده. حالا به نقل داره بعد من نمیدونم ایشون میگه. بعد میگه یه وقتی میومد میرزا هاشم رو بیدار میکرد، میگفت بیدارش میکرد مثلا سرمان چی شده، میگفت یک مطلب جدیدی به ذهنم رسیده، دلم نمیاد تو لذتشو نبری حالا تا صبح. بعد میگفت خانواده اعتراض میکن، خب حالا بذار صبح میری سر درس بشه، میگی دیگه چه بیدارش میکنی، میگفت گناه داره این تا صبح میتونه کلی لذت ببره بذار. خب اون نمیفهمه، این اون خانواده نمیفهمیده که درکش نمیرسته به این که بعد بخواد چون این چیزی را بگید اشتها نفس پیدا بکنه. الا ایال این یه جواب که میگه این روایات تینت استعدادن، استعداد سعادت هست در بطن اوم، استعداد شقاوت هست در بطن اوم، و بعد میگه که علت ناقصه میشن، علت تامه میشن، جبر نمیشه. فقط فرقی که بین این با اون مقتضیا بود و توضیح دادم.
شرقی
سعید
میتونه بشه یا نه؟
شرقی
بخواد
سعید
بشه
میتونه؟ بله. عرض شود که میگن خوب دقت کنید، میگه کسی که استعداد علیین را ندارد در جایگاه علیین قرار نمیگیره. خوب دقت کن، کسی که مثلا فرض کنید ولد و زناست، نمیتواند امام جماعت بشود، نمیتواند حاکم شهر بشود، مثل این. ولی که اگر با اون استعداد شقاوتش مقابله بکنه، تقوا بکنه، تقوا یعنی اتقا نفسه عن فلان، درسته؟ خودشو نگه داره، چون ان اکرمکم عند الله اتقاکم، جایگاه و کرامتی در نزد خداوند پیدا میکنه که همون علیین پیدا میکنه. یعنی یک قصابه میتونه جایگاهی نزد خدا پیدا بکنه که پیغمبر پیدا میکنه، اما نه اینکه این قصابه همون چیزهایی رو میفهمه که پیغمبر فهمه. جایگاه
همون
قرب الالله، قرب الالله، اکرمکم عند الله. ها اینا میگن نه، حتی اینا میگن نه، اینا میگن وقتی که شما یه مقامی میگی، این مقام یک لوازم و آثاری داره، جایگاه آثاری داره، لوازمی داره. فقط بحث این نیست که مثلا شما در نزد خداوند بهشت میری ثواب پیدا میکنی، یک لوازم و آثاری. مثلا شما میگید متقین، متقین فقط این نیستن که میرن بهشت، حتی بهشت هم میرن، ولی منطقه هم از ثواب، ملبسه هم ال اقتصاد، مشی هم ال تواضع، غز و ابصار هم اما حرم الله علیهم الاخر. اونی که تینتش خبیثه، بذرش بذر آلوده است، اون نمیتواند این اوصاف را بگید داشته باشه، نمیتواند، اصلا نمیاد، ولی میتواند جایگاهی در نزد خداوند پیدا بکنه که اینها پیدا بکنه. یعنی چون اونجا معیار تقواست،
یک شقیه که مکرمه،
تینتش شقیست، تینتش شقیست، از علیین نیست، از انبیا بگو
نیست،
ولی که میتواند در کرامت عند الله، در قرب الالله هم جای هم
شقی. یعنی چی مورد؟ معنی شقی چی میشه؟
شقی که همون یعنی شقاوت، استعداد شقاوت داره.
همون شقاوت یعنی چی؟
ببینید اینا میبرن رو اوصافشون، میگه وقتی شما میگید متقی، نه یعنی مثلا کسی که جایگاهش در نزد خداوند نقطه 20، کسی که این اوصاف رو داره، البته کسی که این اوصاف رو داره اون جایگاه رو هم داره. وقتی میگی نبی، حالا بذار ما حرف خود رو بزن، حرف اینا معلوم بشه. وقتی میگی نبی، نبی یعنی کسی که این اوصاف رو داره، حالا اون جایگاه هم داره. شقی جایگاه سعید را پیدا نمی کند، ولی ایکن می تواند همون جایگاهی که سعدا در نزد خداوند دارند این هم پیدا کند، چون ملاک جایگاه نزد خداوند اتقاکم است و اتقا در او هم معنا. خب این از این. حتی یه مقدار از که گفتن دیگه تو نهادهای نبود، شما پرسیدید، چون آقای بهجت هم همینو داره میگه، تو صوتش همینو میگه دقیقا، از حرفای ایشون گفتم، ولی تو مطبعات رو عرض شود. این از این. بعد میاد این راجع به این میگه، این یه جا بعد میگه اگه کسی اینو قبول نکرد، ما میتونیم بر اساس اون روایت امام موسی کاظم اینا رو به علم جواب بدیم. میبینید چجور میگه، یه حالت طولیت درست میکنه. اول میگه استعداد، بعد میگه کسی که من این حرفا شما سرم نمیشه، استعداد این اینه که تینتش از چه میدونم علیین، نمیتونه علیین بشه، اونی که استعدادش از علیین نیست نمیتونه از علیین بشه، ولی اگه تقوا داشته باشه جایگاهش در نزد خدا همانند علیین میشه، خداوند او رو با علیین محشور میکنه. این تینتش جوریست که نمیتونه پیغمبر خدا بشه، اما در این حال اگه تقوا رو کامل چیز کنه، خداوند او را در هم رتبه انبیا در بهشت قرار میده. این حرفا میگه کسی هم اینا رو قبول نکن، اون روایت امام موسی کاظم هست که ازش سوال کردن راجع به تینت، بعد معنا کرد به علم، گفت ان الله یعلم انه سیکون سعیدا و هو فی بطن امه و سیکون شقیا در حالی که هو فی بطن امه. این رو هم ما میتونیم به جواب بگیم و اینطوری بحث رو تمام میکنه. اینو من متعرض شدم با اینکه قبلا تینت رو گفته بودم، ولی میخواستم تفاوت تفسیر اینها رو از تینت و مقتضی با تفسیر دیگران ملتفت باشید، که اینا هم که میگن مقتضی یه جوری فرق میکنه با اونها. نه اینا نمیگن شبیه سعید میشه، اینو ما گفتیم، ما گفتیم، گفتیم که این حرکت جوهری داره، مثل مزاج میمونه. آه علم آره، این جواب دومه.
کسی که شقی باشه
بعد
سعید میشه
توی بطن عمرش چیه؟ شقی طبیعتا علم فعلی در بطن عمر شقاوت بوده، علم فعلی در اون بعدش که سعید شده سعادت بوده، علم فعلی هم تغییرش اشکالی بگو نداره، هم حرفای بروجردی بود، جواب این میشه. علم ذاتی هم که اصلا به جهل بسیطه، پس اگر امکان تغییر توش باشه، بدا توش امکان داشته باشه، اون دیگه جهل بسیط نیست، میشه جهل مرکب. علم فعلی یا علم ذاتی یا اراده ذاتی تعلق بهش تناقضه، اما حرفای بروجردی جواب شد. خب بذار من الان دوام تمومش کنم، جنبندی خودم بگم، شما هم جنبندیاتون رو خودتون انجام بدید. عرض شود که 13 تا مبنا تو کل بحث طلب و اراده است، که حتی 4 تاش رو فکر کنم اون قبلا هم بهتون گفته بودم. یعنی که طلب 2 سنخ مصداق دارد یا ندارد، یا گفته بودم دیگه. بعد موضوع الله امر کدوم میشه، طلب انشائی، طلب حقیقیه. بعد مفهوم طلب با مفهوم اراده و رابطهشون چجوری میشه، آیا همون میشه یا فرق میکنه، و یکی هم اراده انشایی داریم یا نداریم. اینا بحثایی بود که 4 تا مبنا بود که قبل از بحث جبر باید اتخاذ مبنا میکردید، که انشالله کردید. ما میگفتیم خود ما مبنا اون این بود، طلب 2 سنخ مصداق داره، طلب حقیقی، طلب انشایی، موضوع الله امر طلب انشایی، در ماده ظهور بلوضعه، در هیئت هم بعید نیست به نوز باشه، یعنی نباشم قطعا به اطلاق هست. بعد اراده انشایی گفتیم نداریم که بخواد با طلب انشایی مترادف بشه، مسئله خودمون. اراده حقیقی داریم، ولی اراده حقیقی هم با طلب حقیقی موضوع لهشون یکی نیست، مفهوما فرق دارن، ولی مصداقا در اون اراده صفت ذات با هم جمع میشه. اینا مختاره ما. اما تو این بحث فعلی چیزایی که باید اتخاذ مبنا کنید، یک اراده تکوینی، اراده تشریعی، اراده صفت ذات، اراده صفت فعل. اینا یعنی چی و با هم چه فرقایی دارن؟ که مختار ما همون مختار آیه بروجردی است اینجا، که اراده تکوینی یعنی اراده ای که متعلقش فعل خود اون مریده، اراده تشریع یعنی اراده ای که متعلقش فعل غیره، اراده صفت ذات یعنی اراده ای که جعل، یعنی حب به ذات، ابتهاج به ذاته، به تعبیر آشنا نسه چی؟ شوق مؤکد آخون میگفت، آره شوق مؤکد ما نگفت. اراده صفت ذات، ابتهاج به ذات، اونو حبه که این عین ذاته و جعل بسیط بش ایجاد میشه و خدمت شما عرض شود که جعل بسیط و اینا. اراد مثل صفات ذاتی که ازلیه، از ازل قدیمه، این ذات. اراده صفت فعل به اصطلاح اون تصمیم بر انجام عمل یا ترک عمله، که این صفت فعل مثل سایر صفات فعل قابل تغییره، جعل مرکبه. این مختارای ما بود که دقیقا همون حرفای آقای بروجردی هم هست، ولی شما هم اینجا باید اتخاذ کنید که اراده تکوینی چیه، تشریعی چیه، صفت ذات چیه، صفت فعل چیه. مطلب بعدی که باید اتخاذ معنا کنید، این شبهه فخر رازی، این امام المشککین در المطالب العالیه را چگونه جواب میدید؟ اینو باید حلش کنید. بالاخره این شبهه هست، جوابش چیست؟ مختار ما اینه که همون جواب خواجه نصیر جواب تمامی است. همون که خواجه نصیر گفت درسته، مسئله حل و نیازی هم به این اضافات نیست. یعنی آخوند از اون فعضا توافقتا به بعد رو نباید میگفت، بعد از اینکه اینو گفت فوقش اگرم میخواست بگه اون اشکال باید علم و انفعال رو میگفت و جواب میداد، نه این راهی که رفت. لذا اینم باید حل کنید، بالاخره به شبهه فخرازی چه جواب میدی؟ ما خودمون فکر میکنیم جواب خواجه نصیر جواب تمامی بود. اگرم شما مثل ما فکر میکنید جواب خواجه نصیر جواب تمامی بود، باید به اون اشکال انفعال و فعل جواب بدید، یعنی جوابی خودتون رو قانع کنه. یه همچین چیزی، که بعد اینو اتخاذ کنیم. اگر که باز ما فکر کنیم همون جواب آقای بروجردی جواب تمام است و لذا اون رو تمام میدیم. حالا اگر شما نمیدانید باید جواب دیگری برای این شبهه قائل بشید.
چی؟
آش محمد حسین اینطوری اومد جواب داد، برد توی اراده، برد توی معنای خود جبر و تفویض و امر و بین الامرین، بعد با تعلق اراده الهی به وصف اختیاریت در فعل عباد مشکل حل کرد. یعنی با وصف اختیاری که الان هم خیلی ها این جواب میگه، الان معروف شده، امام هم داره، آیه مصباح هم تو کتاباش همین رو میاره وقتی میخواد جواب بده، دیدم آیه مطهری هم همین رو میاره، جواب معروفی شده الان با وصف اختیاریت عباد هم میکن. این هم یکی که باید برای خودتون حل کنید جواب شبه چی میشه. مبنای هفتمی که باید انتخاب بکنید، باید بتونید به شبهه تینت و قضا و قدر و اراده پیشین جواب بدید. این سه تا شبهه رو باید جواب بدید. حالا ما که به نظر اون میومد جواب آشمان حسین خوبه، جواب آغازی هم جواب خوبیه، جواب آقای بروجردی هم خوبه، همه اینا خوبه، گفتم تینت هم به تو گفتم هر سه جور مسئله چی میشه؟ حل میشه. فقط اینو ولو تو اصل قضیه نیست من اینجا اشاره کنم، ما به تفسیر اصفهانی و معروف اشکالی داریم و اون اشکال ما اینه، اونی که لازمه عین و ربط بودنه اینه که در مقایسه با حضرت حق استقلالی فرض بگید نشود، نه اینکه به هیچ جهتی استقلال فرض نشود. به تعبیر دیگر اختلاف وجود مستقل و وجود رابط اختلاف حیثی است. نه فکر کنید من تنها میگم، حاشیه نهایه آیه مصباح، حاشیه نهایه آیه فیاضی، شهید مطهری تو بحث وجود رابط، اینا همه شون میگن توی این شاهدای علامه فقط آیه حسنزاده است که میگه اختلاف حیثی نیست، اختلاف علل اطلاقه. و روی این حس خود علامه عبارتش دو پهلویه، میگه یه عبارتی میاره بعد میگه والحق هو الثانی، بعد یه سری ثانی رو میزنن به اون اولای خط قبلش، یکی ثانی رو میزنن به اصل بحث تو ناز درای دو جور گفتم، ولی اینا دیگه مفصل خودشون بیان کردن. وقتی اختلاف شد حیثی، لازمه پذیرش این که ما عین ربط به خداوند هستیم این نمیشود که ما علیت خودمون رو بگید انکار کنیم. چرا انکار کنیم؟ علیت ما هم سر جاش، ما هم علتیم، خدا هم علته. البته در مقایسه با حضرت حق نمیشه بگیم خدا یک ما دو، وحدت وجود به این معنا عین حقه، این حقه که یعنی هیچ کس در عرض خدا به شمار نمیان اصلا عدد، ولی نه این که حالا در قبال هم نباشه. عجیب، خود اینا وقتی میخواد اراده رو جواب بدن، من اینو توی کلاس با آیه عبودیت هم چون ایشون هم همه حرف آیه مصباح رو قائل بود همین بحثو زیاد گفتم، حالا ایشون هم جواب ده ما قائل نشدیم، وقتی شما خودتون میخواید جواب رو جواب بدید خدا شما میگن اراده الهی به فعل به وصف اختیاریت، شما چطور اینجا استقلال فرض کردید؟ اگه عین و ربط باشد صفت هم نمیتونه قرار بگیره. عین و ربط یعنی عین فقر، یعنی هیچ استقلالی، خود اینجاست. بنابراین عین و ربط بودن اقتضا ندارد که استقلال من جمیع الجهات نفی شود، بلکه در عرض خداوند نباید قرار بگیره، در قیاس با حضرت حق نباشه و الا از حیثیت دیگه ایرادی نداره. مطلب بعدی که باید انتخاب کنید تفسیر چی؟
یعنی شما عین ربط بودن رو قبول ندارید؟
من عین ربط بودن رو قبول دارم، اما اینکه لازمه عین ربط بودن انکار هر گونه تغایری باشد و انکار هر گونه وصفی ولو علیت باشد که بگیم این وصف ها وصف های عرفی هستند، مجاز فلسفی هستند، این انتصاب ها بلعرزن، من اینو قبول ندارم. این انتصابا خیلی وقتا به تبع اند نه بالعرض، به تبع صد را دو جور تفسیر شده. یه دقیقه صد، شما اگه همون بحث صد را با نوارای حسنزاده گوش بدید همینه میگه، همین حرف اصفهانی میگه. صد را عباراتش اونجا آیه عبودیت تو موانع کتالی آورده عباراتشو، عباراتش متفاوته، مثلا تو جلد اول و دوم خیلی فرق میکنه. این چیزایی که هاشم هم اینا میگن تو جلد دوم اسفار زیاد میگه، تو جلد اول فرق داره. آیه حسن زاده تحلیلش اینطوریه، میگه اون عباراتی که تو جلد اول میگفته نظر بدوی بوده، علا مسلک القوم میگفته. اینایی که اینجا داره میگه مختار خودشه، که اگه این باشه میشه حرف اینه. میگن مجازه دیگه، میگن نظر بدویه. شیخونا میگه نظر بدویه، جلد 6 هم میگه این بحثه مربوط به علم النفس رایج مسلک مشاء بوده، با توجه به مسلک مشاء که مسلک رایج بره گفته، ولی تو حکمت عرشیه هاش که نظر خودشه اینو نگفته. من نمیخوام بگم صدرا چی میخواستی بگیری، اصلا تخصص منم اونقدر نیست، ولی میدونم که دو تا تفسیر متفاوت اینجا هست. یکی همونه که ما میگیم، میگه صدرا هم همینو میگه، یک تفسیر هم مخالف وجود داره. ولی اینکه صدرا چی میخواد بگه من کار ندارم، اما بالاخره این که بگید تمام اینا بلعرزند و مجاز فلسفی هستند، یعنی عرف اینها رو عینی میبینه ولی به لحاظ دقیق مجازن، این لازمه چه این استدلال برهانی نیست. به تبع هم باشن، یعنی به تبع به ذات خداست، ولی به تبع اینها حقیقتا دارا میشن. به تبع اینجور
علیت ناقصه قبول
دارید؟ بله قبول دارید، منطقه علیت ناقصه طولیه. این هم راجع به این خلاصه. مطلب بعدی چند شد؟ هفت شد داره؟ هشتمیش میشه تفسیرهای امرون بین الامرینه. بعد برای خودتون راجع به امرون بین الامرین اتخاذ مبنا کنید که امرون بین الامرین یعنی چه. اینجا ما مبنا خودمون بگیم، ما معتقدیم وقتی که دیروزم به شیخ گفتم، وقتی میخوای آیات رو یا روایتی که مخاطبش عمومی بوده معنا بکنی، در معنای این از حد ظهور عرفی نباید فراتر بری. امرون بین الام، بله یه جایی به خواص گفتن، من اونجا معتقدم تو رساله هم نوشتم که اینجا نباید اکتفا کرد به ظهورات عام، اینو به یه افراد خاص گفتن، باید همونها رو دنبال کرد. مثلا روایت حقیقت نوریه مخاطبینش خاصن، اونایی که سند دارن ها مخاطبینش خاصن. اینجا من میپذیرم از مفاهیم فهم عرفی فراتر بریم، ولی امرون بین الامرین مخاطبش عامه. ما رمیت از رمیت ولیکن الله رما مخاطبش عامه، پس بعد اینا در حد ظهور عرفی معنا بشن. دقت‌های عقلی که عرف نمیفهمد شاید درست باشه، من نمیگم غلطه، اما درستم باشه نباید به عنوان تفسیر آیه یا روایت مطرح بشه، چون مخاطبشون عام بودن. و اون چیزی که در ذهن عرفی از امرون بین الامرین فهمیده میشه با هر دو تفسیری که مرحوم هاشم حمد حسین بگید نقل کرد سازگاره، با هر سه تفسیری که از تینت گفته شد سازگاره. لذا به نظر من تمام این فقها و متکلمینشیه و فلاسفهشیه که این تفسیرهای مختلفی که عرض کردم گفتن، اینا هیچ کدوم از ظهور عرفی امرون بین الامرین و ما رمیت از رمیت خارج نشدن، و ما هم تو ظهورات بیش از این نباید بگیم.
تفسیر سوم کی بود؟ تفسیر سوم
خود استعدادی ها دو جور شدن. آشمندوس اینا استعداد یه جور معنا کردن، اونا یه جور دیگه معنا کردن دیگه، خود این فرق کرد. این هم راجع به این قصه. حالا شما هم عادت اتخاذ مبنای خودتون رو میتونید بکنید. لذا دیروز هم که ایشون گفت حیثیت و فلان، گفتم این وحدت حیثی که ما میگیم یا به تبع و بالعرضی که داریم میگیم، اینها رو ما نمیتونیم توی معنای امرون بین الامرین دخیل کنیم. لذا هم هاشم حمد حسینی که توی تفسیر دوم مخصوصا میگفت بقیه بالعرضن، چه ما که عرض کردیم به تبع، به نظر من ظهور امرون بین الامرین هر دوی اینها را بگید شامل میشه، چون اینا دیگه ظهور نیست آخه. اینا یه بحثای عقلی دقیقی است که مثلا اون برهان وجود رابطه کذا و کذا چنین لوازمی دارد یا ندارد، اینها رو نباید در ظهور روایات و آیات دخالت داد. مطلب بعدی که بعد اتخاذ مبنا کنید، پس این چی شد؟ تفسیرهای امرون بین الامرین و ظهور عدم. چی؟ من عرض کردم تمام اینها با ظهور آیه سازگارند. حرفایی که این پنج مدرسه زدن، پنجتاشون با امرون بین الامرین سازگارند. ولی بهترین جواب به نظر من جواب آیه بروجردیناست. اون هم با روایات بیشتر تطبیق میکنه، هم با سیر تاریخی بحث بیشتر تطبیق میکنه و هم به لحاظ عقلی و دقیقی هم قابل دفاعه. ولی که همه تو امر و نهی قرار. مطلب بعدی که باید اتخاذ امر کنید، از شی ما لم یجب لم یوجد، سخن درستی است یا نه؟ مرحوم ناینی انکار میکرد یادتونه؟ آره، مشهور قال شدن. به نظر ما سخن درستی است و حرف متینی است، حرف ناینی درست نیستش. هم وجدانا درست نیست، هم بعدم اون اختیار شما هم دوباره میاد تو همون علت تامه قرار میگیره. چه اس اینا نه اونا میگفتن اراده جز اخلاق تامه است، میگن با این اراده باید علت تامه تمام بشه.
مثالش هم
غلط بود. اینم بعد اتخاذ ممنوع کنید. نکته بعدی که به نظر من مهمه، بین دو تا کلمه باید تفکیک کنید. حالا شما ممکن نپذیرید ولی این صراحت نبود، ولی با تفکیک میشه. یکی بحث ضرورت و حتمیت، یکی بحث جبر و مجبور بودنه. اینا با هم فرق میکنه. اون چه که بین علت تام و معلول هست حتمیته، اونی که بین علم و معلوم هست حتمیته، قطعیته. اما حتمیت و قطعیت با مجبور بودن تفاوت داره. ببینید زمانی مجبور بودن اتفاق میفته که اون معلوم، اون مراد، خوب دقت کنید، تابع علم و اراده بشه، این میشه مجبور بودن. اینجا هم مجبوریت هم قطعیت. اما اگر معلوم تابع علم نباشد، علم تابع بگید معلوم باشد، اراده تابع مراد باشد، ولو باز قطعیت و حتمیت و صد درصدی و اینا همه هست، ولی جبر نیست. و این هم یک شاه کلید بحثه. روی این فکر کنید، تفاوت حتمیت و قطعیت و جزمیت با بگید
جبر.
و به نظر من بهترین بیان اون نکته آیه بروجردی که قبلش هم آشمان داشتید، خواجه مسیل هم داشت، بحث این که کی تابعه کیست، این به نظر من این رو حل میکنه. این هم از این. آخرین نکته که باید اتخاذ امر کنید، روایات سعید و سعیدون فی بطن امه، از شقی و شقیون فی بطن امه. من فکر میکنم که حالا هم حرف هاشون ولی برعکس، من میگم به قرینه روایت مفسره امام کاظم اینها رو ما باید علم معنا کنیم. اول این. حالا اگر کسی به هر دلیلی جواب علم رو قبول نکرد، جمع بین ادله اقتضا میکند که ما این رو به اقتضا و استعداد معنا کنیم. همون دوتا آشمندسه نه، دوتا ترتیب فرم کنیم. آشمندسه میگه اول استعداد، اگه کسی قبول نکرد علم. ما میگیم نه، روایت مفصله مقدمه، اول علم، حالا اگه کسی قبول نکرد جمع بین ادله اقتضا میکند، بگید استعداد و اقتضا را. اینا را که اتخاذ مبنا بکنید، کل بحث طلب و اراده برای شما تمام شده است. شنبه بحث صیغتون از کفایه پس همیشه، اول کفایه و عاشق جواد در فهم کفایه، بعدش میریم سراغ مدارس پنج. آیه قائلی شروع کرده صیغت الامر؟
نه، این جلسه پاسخ به شبهات خب. هم جواب
خوبه، پس شنبه ما صیغت الامر. شبهه کنید بیافتیم جلو، برید اون ور شبهه کنید. یه دوست جلسه
یکم وجود ربطی هست از مقام معدیت در نظر شما به مقام عدیت ناقصه که لازمش یک نحوه استقلالی هست ارتقا
به طبعه، به طبعه
بازم یک استقلالی برای
به طبعه، به طبع ما قبول
طبع وجود ربطی عین فقره،
وجود ربطی عین فقره در حیثیتی که ما واجب سنجیده میشه. یعنی وقتی میگیم الان میگم چی؟ دو حیثیت داره، دو حیثیت داره،
این یک حقیقتی که عین فقره.
آره دو حیثیت، چون علیت تو مقایسه فهمید.
حیثیت دومش که متحول و متبدل نمیشه.
چرا متبدل میشه؟ بستگی به خودت داره. این علت و معلول معقول ثانی فلسفیه، خود مفهوم وجود هم اصلا معقول ثانی فلسفیه. تو مقایسه اینا فهمیده میشن. بعد ببینیم چی رو با چی میسنجی. اگر خودت رو با خدا در نظر میگیری، اینجا تو عین الربطی، عین الفقری، هیچ وصفی به شما نسبت داده نمیشه. عرف نسبت میده ولی به دقیقه اینا همه مجاز فلسفیه. ولی وقتی که خودت رو با غیر خدا بسنجی، با هر کی بسنجی، با معلول بسنجی، فعل با سایر اجزای علت بسنجی. انت رجلون و هو رجلون آخر. برهان وجود رب اقتضا نداره اینجا هم عین الفرق باشه. این علتش اینا
میگه تو دومیت ایشون میفهمه له انتصابان انتصاب یعنی انتصاب فعله یه انتصابش به رب حقیقی هم هست یه انتصابش هم به فاعله که اون هم حقیقیه یعنی هر دو تاشو میگه
حالا من الان عین تعبیرش یادم نیست شاید من اشتباه کنم تو ذهن من اینه که دومی رو میگیره بالعرض یعنی دو تا انتصاب رو
میپذیره ولی دو تاش حقیقیه
خب صبر کن بالعرض تو بیانی که ما میگیم دومی میشه به تبع فرقش نی یعنی اول خداست و هیچی نی اونجا هیچی نی در عرض خدا هیچی نی نه ای صفت داره در یه
تفسیر اول میشه نه تفسیر دوم
هر دو تفسیر سازگاره
شما تفسیر دوم به تفسیر اول برگردن
دو نگاهه در نگاهی که به حیثیت با خداوند میسنجیم دومی درسته در نگاهی که با معلول میسنجی اولی درسته و هر دو هم درسته ببین فرق قصه اینه وقتی که شما میگید تفاوت وجود مستقل و وجود رابع تفاوت حیثیه پس هر دو درسته بوده از دو حیث از دو حیث مردم میان مثلا در مقایسه با خدا برای خودشون استقلال فرض میکنن این مجاز فلسفی غلطه چون اینجا در حیثیت با خداست اینجا عین الفرق ولی اونجایی که با معلول سنجیده میشه با موجودی سنجیده میشه این حقیقیه ولی به تبع یعنی چه به تبع یعنی به ذات تو همین هم نداشتی خداوند به تو داد اما الان که داد حقیقتا داری این میشه به تبع ولی بلعرز یعنی اونی که به دقت العقلیه نیست ولی به دقت العرفیه هست تو نظر بدوی هست تو نظر دقی نیست
اینو میگم بلعرز مرحوم اصفهانی میگه که آقا این اثر به نحو مطلق بخوای نگاهش بکنی یعنی بگمان که اثری از این انتصاب به رب میشه ولی اگر به عنوان این فعله بهش نگاه بکنی منتسب به این در واقع فاعل مباشر میشه این هم
که ما هم قبول داشتیم فرق اینجا بود من تو ذهنم اینه که آشمان دوستیم دیگران هم دارم این دومی رو بالعرض بگیرم من تو ذهنم اینه اگه آشمان دوستیم دومی رو به طبع بگیره ما باش موافقیم